میتوان به موارد زیر اشاره کرد: سردرد، تب، خستگی، تورم غدد لنفاوی، درد عضلات و مفاصل و گلو درد. علائم ممکن است چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. جالب است بدانید در این دوره تست های HIV نیز قادر به تشخیص بیماری نیستند. این در حالی است که فرد در این مرحله ناقل بیماری محسوب شده و ویروس را به بدن افراد منتقل می کند. از طرفی افراد ممکن است 10 سال ناقل ویروس HIV باشند و هیچ علائمی از خود نشان ندهند. عفونت ویروس HIV ممکن است با انواع مختلف زایات پوستی هم همراه باشد. بد نیست بدانید این زایاد و تاولهای پوستی ممکن است منجر به تشکیل سلولهای سرطانی شوند. از دیگر علائم اولیه ابتلا به ایدز میتوان به بروز برفک در سطح پوست اشاره کرد که با لکه‌های سفید یا تاولهای غیر عادی در زبان یا دهان مشخص میشوند. خستگی و بیحالی مداوم و همچنین استفراغ و اسهال نیز از علائم ابتلا به بیماری ایدز است. واکنش التهابی سیستم ایمنی بدنتان می تواند باعث شود احساس خستگی و بیحالی کنید. خستگی مداوم و طولانی مدت می تواند از علائم اولیه ایدز باشد. اسهالی که مداوم باشد و به درمانهای معمول واکنش ندهد نشانی از ویروس ایدز است. از این رو آن دست از افرادی که به مدت 7 روز پیاپی دچار حالت تهوع شدید و استفراغ شدن حتما باید به پزشک مراجعه کنند. خب عزیزان، به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم. در این مبحث بهره میبریم از اظهارات کارشناسی جناب آقای دکتر هادی برومند، متخصص بیماری های عفونی.
پیشگیری از انتقال HIV از طریق رابطه جنسی به چه شکله؟ خیلی واضحه. همه جای دنیا این اون چیزی که ما توی دینمون داریم، در وهله اول تاکید میکنن روی پرهیز و خیشتنداری. همه جای دنیا شعار اصلی، حالا به انگلیسی ابستیننس مطرح میشه، یعنی به تأخیر انداختن اولین رابطه. به همه نوجوانا این توصیه میشه که عجله ای نداشته باشید، این یه چیز طبیعیه، یه غریزه‌ایه که همه انسان‌های سالم دارن و شما هم باید صبر کنید و با ازدواجتون اولین رابطه رو تجربه کنید ترجیحاً. و در جهت اینکه این اتفاق بیفته دارن کار میکنن. ببینید، ما گاهی وقتا فقط شعارشو میدیم، فقط میگیم پرهیز کنید و خویشتندار باشید، ولی اونها میان فکر میکنن که دلایل اینکه یه نوجوان رابطه جنسی رو ممکنه زود شروع کنه چی هست و میان شروع میکنن مهارت‌های زندگی رو به این نوجوانا یاد میدن. از سنین کم پیشگیری از آزار جنسی کودکان رو باز از سنین خیلی کمتر راهکار براش هست که چه کار کنیم خدای نکرده این اولین رابطه جنسی بل اجبار نباشه و در واقع توسط متجاوزین و افرادی که اصطلاحاً بهشون میگیم پدوفیل این اتفاق نیفته، که خب اون خودش باز بحث اصلی داره. همه این راهکارها منجر میشه به ابستیننس، یعنی خویشتنداری، پرهیز و در واقع نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج. شعار دومی که باز تو همه جای دنیا این شعار به عنوان یه شعار اخلاقی باز پیشنهاد میشه و من دیدم خیلی بیلبوردها حتی پوسترها که این الفبا رو روش مینویسن بعد از خیشتنداری باز میان سراغ یک شعار اخلاقی، میگن بی فیثفول یا بی میوچوالی فیثفول، وفاداری دو طرفه شرکا. حالا پس نوجوان خیشتنداری کرد، به سن جوانی یا بزرگسالی رسید، ازدواج کرد، حالا بهش تاکید میکنن که وفادار باش به همسر، دو طرف شرکای جنسی به همدیگه وفادار باشن. سی این الفبا کاندوم یوز هست، مصرف درست و همیشگی از کاندوم، که حالا در صورتی که اون وفاداری نبود، در صورتی که خیشتنداری نبود، لااقل بهداشت این رابطه حفظ بشه. در مبحث اعتیاد تزریقی عرض کردیم که ما بدون اینکه بخوایم سهه بذاریم بر تزریق مواد مخدر، طبیعتاً هم جرم هست، همه جای دنیا مبارزه میشه، حالا ما میتونیم با اغماض به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم، پسندیده نیست، ولی کمک میکنیم به این افراد، سرنگ میدیم تا این بیماری ها رو لااقل نگیرن. تو این مبحث هم همینطوره. حالا اگه کسی که رفتارهای پرخطر جنسی داره، وفاداری نداره و خیشتنداری نداره، لااقل بهش توصیه میشه که بهداشت رابطه رو رعایت کنه. و اینکه این کاندوم یوز رو تاکید میکنن استفاده درست و همیشگی، اینم باز نکات ریزی داره که به افرادی که در معرض خطر هستن یاد بدن که مثلا تاریخ انقضای کاندوم رو چک کنن، با وسایل تیز و برنده اون رو جلدش رو پاره نکنن چون ممکنه بهش آسیب برسونن، توی جیبشون نگه ندارن و از اینجور مواردی که منجر به این نشه که از کاندوم استفاده کنن ولی در واقع به خاطر اون خطاها باز هم در واقع حالا نفوذ پذیری جداره کاندوم زیاد بشه و منتقل بشه. تاکید میکنن که پرهیز کنید از مصرف مواد مخدر و محرک، که این هم ناخواسته منجر به رفتارهای لجام‌گسیخته جنسی ممکنه بشه. مواد مخدر و محرک فقط از راه تزریق نیست که به در واقع شیوع ایدز دامن میزنن. تزریق مشترک مواد که مواد قابل تزریق هم خیلی نیستن. این مجموعه چیزایی که تزریق میشه، معمولا حالا شیشه کشیده میشه، مصرفش اصطلاحا تدخینی تریاد. اونهایی که قابل تزریق هست اگه سرنگ مشترک استفاده بشه باعث انتقال اچ‌آی‌وی میتونه بشه، که عرض کردم خوشبختانه وضعیت رو به بهبوده، نه اینکه حل شده باشه ولی آمار رو به کاهش هست. هنوز هم تلاش بسیار زیادی باید اتفاق بیفته، مراکز کاهش آسیب، مراکز دی آی سی، مراکز در واقع حالا کلینیک های ترک باید به فعالیت های خودشون ادامه بدن تا این آمار پایین تر بیاد. اما اون موادی هم که کشیده میشن مثل حالا انواع مواد محرک و مواد توهمزا و LSD شیشه، مواد مختلفی که وجود داره، اینها هم به افزایش آمار ایدز دامن میزنه. چرا؟ چون معمولا رفتارهای پرخطر جنسی رو به دنبال دارن، حتی الکل. و جالب بدونید که مثلا در آمریکا آمار دقیقی وجود داره که مصرف کنندگان شیشه یا همون متامفتامین 3 برابر جمعیت عمومی اچ‌آی‌وی میگیرن، مصرف کنندگان تدخینیش. فقط به خاطر اینکه باعث زوال عقل میشه، خیلی ممکنه از این افراد باشن که اطلاعات خوبی داشته باشن در مورد اچ‌آی‌وی، هیچ وقت تو حالت عادی مثلا تن به یه رفتار پرخطر ممکن بوده ندن، ولی تحت تأثیر الکل، تحت تأثیر شیشه، تحت تأثیر گل، هشیش، ماریجوانا که اینا همه حالا این ستای آخری که عرض کردم یه خانواده هستن، این اتفاق میفته. و جالبه بدونید که توی بحث پیشگیری از انتقال جنسی اچ‌آی‌وی یه گزینه الان اضافه شده که به عنوان دراگ اوایدنس، پرهیز از مصرف مواد. بحث ببینین انتقال جنسیه ویه، ولی شعاری که الان اضافه شده به الفبای پیشگیری از انتقال جنسی اچ‌آی‌وی، یکیش پرهیز از مواده. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که رفتارهای لجام گسیخته و پرخطر افزایش پیدا کنه.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر هادی برومن، متخصص بیماری های عفونی، همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه راز تندرستی کمال تشکر و سپاس رو دارم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
تکرار برنامه آسیای مرکزی آماده است. همراهی بفرمایید یاران. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، امروحان گرامی برنامه این هفته نگاهی به تحولات آسیای مرکزی و قفقاز، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت ایران و همچنین به محضر مقام معظم رهبری تبریک گفت و برای دو کشور و دو ملت آرزوی سلامت، آرامش و پیشرفت روز افزون کرد. نخست وزیر ارمنستان در این گفتگوی تلفنی بر سطح بسیار خوب روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از تبریک صمیمانه نخست وزیر ارمنستان با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دوستانه دو ملت بر اهمیت روابط ریشه دار و پایدار جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تاکید کرد. پزشکیان با اشاره به جایگاه ویژه ارمنستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد، بی تردید ارتباطات دو کشور مستحکم باقی خواهد ماند و در پرتوی اراده متقابل روز به روز تقویت خواهد شد. مشتاق سفر به ارمنستان هستیم و برنامه ریزی های لازم برای انجام این سفر در دستور کار قرار خواهد گرفت. رؤسای جمهوری ایران و ازبکستان در گفتگوی تلفنی بر لزوم تقویت روابط کشورهای اسلامی، تحکیم وحدت امت اسلامی و حمایت قاطع از ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند. مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با شوکت میرزایوف، رئیس جمهوری ازبکستان، فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت برادر ازبکستان تبریک گفت. پزشکیان با تاکید بر مسئولیت مشترک کشورهای اسلامی در قبال مردم مظلوم غزه، ابراز امیدواری کرد که وحدت و انسجام میان امت اسلامی به صدای واحد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت مؤثر از مردم مظلوم غزه تبدیل شود. شوکت میرزایوف، رئیس جمهور ازبکستان، نیز با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت و ملت ایران، این عید بزرگ را فرصتی مغتنم برای تقویت صلح، آرامش و همبستگی در امت اسلامی دانست. رئیس جمهوری ازبکستان با تأکید بر اهمیت وحدت امت اسلامی گفت اگر کشورهای اسلامی مواضع خود را هماهنگ و تلاش‌هایشان را متحد کنند، بی تردید می توانند به هدف والای خود در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی دست یابند. سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان انتخاب و معرفی شده است. مجتبی دمرچیلو که در حال حاضر مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه ایران است، به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در باکو معرفی شده است. سفیر پیشین ایران در باکو سید عباس موسوی بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان گفت رابطه ایران با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز بسیار حساس و مهم است. در رابطه با جمهوری آذربایجان روند اداری انتخاب سفیر طی شده است. مقامات و کارشناس منطقه آسیای مرکزی با اشاره به پیشرفت سریع پروژه کانال قوشتپه در شمال افغانستان نسبت به کاهش شدید منابع آبی در کشورهای پایین دست آن هشدار دادند. حکومت سرپرست طالبان در حال سرعت بخشیدن به ساخت کانال بزرگ قوشتپه در شمال این کشور است. پروژه 285 کیلومتری که قرار است حدود 25-30% از جریان رود آمودریا را برای آبیاری بیش از 500 هزار هکتار زمین کشاورزی منحرف کند. آمودریا یکی از منابع اصلی آب در آسیای مرکزی است که از تاجیکستان عبور کرده و وارد ازبکستان و ترکمنستان می شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که با بهره برداری از این کانال میزان ورودی آب به ازبکستان ممکن است تا 15% و به ترکمنستان تا 80% کاهش یابد. قزاقستان و قرقیزستان به طور مستقیم از آمودریا بهره نمیبرند، اما ممکن است تحت تاثیر پیامدهای غیر مستقیم آن قرار گیرند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان در سخنرانی خود در نشست سران آسیای مرکزی و ایتالیا در آستانه تجارت و سرمایه گذاری را از اولویت های همکاری میان دو طرف دانست و پیشنهاد ایجاد یک بستر دائمی برای گفتگوی تجاری میان این منطقه و ایتالیا را مطرح کرد. رئیس جمهوری ازبکستان گفت پیشنهاد میکنیم یک باشگاه تجاری آسیای مرکزی ایتالیا تحت نظارت اتاقهای بازرگانی و صنایع دو طرف راه اندازی شود. میرزایوف همچنین خواستار تدوین و تصویب یک برنامه چند جانبه جامع برای همکاری صنعتی و فناورانه شد و گفت در حال صحبت از ایجاد شرایطی برای انتقال فناوری، بهره‌گیری از دانش پیشرفته و بهترین تجربیات و نیز راه اندازی واحدهای تولیدی پیشرفته در حوزه صنعت هستیم. شرکت هواپیمایی ملی جمهوری آذربایجان از 15 ژوئن پروازهای خود در مسیر باکو تبریز باکو را از سر می‌گیرد و تعداد پروازها به تهران را نیز افزایش می‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی آزال، پروازها در این مسیر دو بار در هفته انجام خواهد شد. همچنین آزال تعداد پروازهای خود به تهران پایتخت ایران را نیز افزایش می‌دهد. در ماه آپریل گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان سفر کرد که این سفر در راستای تقویت مناسبات دو جانبه بود. وزارت امور خارجه گرجستان اعلام کرد دولت گرجستان، مرکز اطلاعات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و اتحادیه اروپا در این کشور را تعطیل می‌کند. دولت گرجستان اعلام کرده است این مرکز به دنبال درگیر کردن جمعیت در فرآیندهای همگرایی اروپایی و جلب حمایت آگاهانه آنها بودند. این مرکز که در سال 2005 افتتاح شد در یک ساختمان بزرگ در مرکز شهر تفلیس مستقر شده است و پرچم اتحادیه اروپا، ائتلاف نظامی ناتو و گرجستان در آن برافراشته شده است. نخست وزیر سابق گرجستان گفته است که اتحادیه اروپا و ناتو به دنبال سرنگونی دولت این کشور و کشاندن آن به جنگ با روسیه است. حزب رویای گرجستان نیز مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را تا سال 2028 متوقف کرده. حزب رویای گرجستان میگوید که همچنان قصد دارد در نهایت به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد، اما از سوی دیگر میخواهد صلح را با روسیه همسایه بزرگ شمالی خود حفظ کند. چهارمین دور گفتگوهای هند و آسیای مرکزی با محکومیت قاطع تروریسم، تاکید بر افغانستان عاری از تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای در این راستا به پایان رسید. وزرای خارجه شرکت کننده در چهارمین دور گفتگوهای هند و آسیای مرکزی بار دیگر تعهد خود را به مبارزه با تروریسم در همه اشکال و نمودهای آن اعلام کردند و بر لزوم پاسخگو ساختن عاملان، سازمان دهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی تاکید نمودند. در بیانیه مشترک این نشست آمده است وزرا به طور قاطع حمله تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند را محکوم کردند و بار دیگر بر تعهد قاطع خود برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن تاکید کردند. جای شانکار وزیر امور خارجه هند و وزرای خارجه پنج کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بر لزوم تقویت همکاری‌های جهانی مقابله با تروریسم به رهبری سازمان ملل و اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت استراتژی جهانی مقابله با تروریسم تاکید کردند. این نشست که به ریاست جای شانکار وزیر خارجه هند برگزار شد با تعهد مشترک به تقویت همکاری‌های ضد تروریستی از طریق گفتگوی نهادی، همکاری‌های حقوقی و توانمندسازی خاتمه یافت. شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته با ما همراه بودید. از اینکه این برنامه را همراهی کردید سپاسگزار هستیم. امید از طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزنه هم آماده است. بشنوید. روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مجمع گفتگوی تهران در تقابل با تصویرسازی های منفی برخی رسانه های غربی پیام قاطع به جهان مخابره کرد. ایران آماده گفتگو و تعامل سازنده است، نه تقابل و انزوا. این رویداد که با حضور گسترده مقامات و اندشمندان بین المللی برگزار شد، نشاندهنده عزم تهران برای ایفای نقش فعال در حل چالش های منطقه‌ای از طریق دیپلماسی و تفاهم است. در روزگاری که جهان با شتاب خیره کننده در حال باز تعریف معادلات قدرت است و در شرایطی که نظم بین المللی در گذرگاه بحران میان ستیز و سازش سرگردان است، بار دیگر نگاه ها به تهران دوخته شد. تهران میزبان یک از مجامع بین المللی در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای بود. مجمع گفتگوی تهران عنوان رویداد بود که در واپسین روزهای اردیبهشت ماه 1404 برابر با 18 تا 19 ماه می سال 2025 در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شد. اجلاسی که از لحاظ تعداد مهمانان و سطح مشارکت دیپلماسی آن را در ردیف نشست های منطقه مهم مشابه قرار می دهد. امروزه در جهان نشست های چون کنفرانس امنیت مونیخ در آلمان، مجمع جهانی اقتصاد در شویتسریا، مجمع والادای در روسیه، نشست شانگریلا در سنگاپور و فرم دوحه در قطر با عنوان تریبون‌های برای تبادل ایده و تبیین راه و تبیین راهبردها شناخته می‌شوند. هر یک از این نشست‌ها با مخاطب و رویکرد خاص در ساخت نظم جهانی مشارکت دارند، اما مجمع تهران در این میان تفاوت معنادار دارد. این مجمع از دل تمدن برخواسته است که هزاران سال پیش نیز گفتگو را بر شمشیر ترجیح می داد. در این مجمع نگاه به جهان و منطقه از منظر غرب آسیا است، نه غرب جهان. در دنیایی که برخی از بازنگران فرامنطقه همچون رویای منزوی سازی ایران را در سر می پرورند، این اجلاس نماد بارز ناکامی سیاست های یک جانب گرایانه و نشان شکست طرح تحریم و سیاه نمایی بود. ایران میزبان بیش از 200 هیئت خارجی، مقامات و اندیشمندان از آسیا، اروپا، امریکای شمالی و غرب آسیا، از چین و روسیه گرفته تا هند، امارات متحده عربی، عربستان و نمایندگان از سازمان ملل بود. در مجموع 40 نشست تخصصی، پنل‌های زنده و گفتگوهای استودیویی در برنامه این مجمع گنجانده شده بود و جالب آنکه همه این نشست‌ها یا به صورت زنده و یا در قالب ویدیو منتشر شد، در اختیار عموم مردم و نخبگان قرار گرفت. اما یکی از ویژگی‌های خاص مجمع امسال ادغام 3 کنفرانس کلیدی منطقه‌ای بود: خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان، حرکتی که در سالهای پیش توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی برنامه ریزی شده بود و امسال به عنوان واحد مجمع گفتگوی تهران به بلوغ اجرایی رسید. سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه و دبیر این مجمع، در نشست خبری گفت: ما وارث فرهنگ گفتگو هستیم. دیپلماسی دیگر فقط در اتاقهای مذاکرات رسمی شکل نمی گیرد. مجمع گفتگوی تهران بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است و یکی از مهمترین سکوهای دیپلماتیک بدون پروتکل جهان امروز به شمار می آید. او تاکید کرد که این مجمع حاصل 4 دهه تجربه و پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای است. مجمعی که از سال 2019 با نام جدید اما با ریشه عمیق‌تر از تجربه انقلاب آغاز به کار کرد و امروز به نقطه‌ای از بلوغ رسید که میتوان نه تنها میزبان گفتگو که محرک تغییرات سازنده در سطح منطقه باشد. در کنار ظرفیت‌های سیاسی و رسانه‌ای این مجمع، آنچه از همه جلب توجه می‌کرد بود اقتصادی و همکاری راهبردی آن بود. از نوسازی زیرساخت‌های انرژتیکا تا رشد حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، از همکاری در فناوری اطلاعات و صنعت دانش بنیان تا برنامه‌ریزی برای طرح‌های مشترک اقتصادی، همه در دستور کار نشست‌های حاشیه و گفتگوی دو جانبه قرار گرفت. در چنین شرایط، ایران بار دیگر اثبات کرد که نه از انزوا می‌هراسد و نه از فشار تحریم‌ها عقب می‌نشیند. برگزاری چنین نشستی، آن هم در قلب تهران، در حالی که برخی از تریبون‌های غربی همچنان ایران را دشمن گفتگو معرفی می‌کنند، بهترین پاسخ به جریان‌های تندرو و تحریم محور است. مجمع گفتگوی تهران میزبان اندیشمندان از کشورهای مختلف بود تا در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر بپردازد. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه سلطنتی عمان، سراج الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، نچریوان باریزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، عادل عبدالمهدی، سروزیر پیشین جمهوری عراق، آرمن گریگاریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان و حکمت حاجیو مشاور ارشد رئیس جمهور آذربایجان از مهمانان حاضر در این مجمع بودند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توصیف این مجمع عنوان کرد: مجمع گفتگوی تهران قلب تپنده وفاق منطقه‌ای و کانونی برای دیپلماسی در فضای متفاوت و نوآورانه است. و همچنین در دیدار با اعضای نهادهای بین المللی گواش با اشاره به اهمیت این مجمع اظهار داشت که مجمع تهران ابتکار ارزشمند است که از چند سال پیش آغاز شد و فرصتی را برای گرد هم آمدن نخبگان و صاحب نظران از سراسر جهان در تهران فراهم می کند. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در حاشیه برگزاری مجمع گفتگوی تهران، نیچروان باریزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور آقای باریزانی در تهران و مشارکت فعال او در مجمع، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق را روابط مثبت، سازنده و رو به گسترش توصیف کرد. سید عباس عراقچی با اشاره به نخستین سفر خارجی دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران به عراق و دیدارهای وی در اقلیم کردستان بر اهمیت ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها در تمام حوزه‌های مورد علاقه مشترک قائل است تأکید نمود. رئیس اقلیم کردستان نیز در این گفتگو با ابراز رضایت از سفر به تهران و حضور در مجمع گفتگوی تهران این رویداد را فرصت ارزشمند برای تعمیق گفتگوهای منطقه‌ای و همکاری‌های بین المللی دانست و همچنین از حمایت‌ها و تعاملات سازنده جمهوری اسلامی ایران با عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد. باریزانی با اشاره به دیدارهای اخیر مقامات ایرانی در اقلیم بر عزم جدی رهبران اقلیم کردستان برای پیگیری و اجرای توافقات به دست آمده در جریان سفر رئیس جمهور ایران تأکید کردند. شنوندگان مهربان، وقتی که تهران میزبان گفتگوی جهانی می شود، این فرصت یک رویداد دیپلماتیک نیست. این یک پیام روشن به جامعه جهانی است. پیامی که از فراسوی سالن‌های اجلاس و قاب‌های دوربین‌ها به گوش جهانیان میرسد. ایران در نظم نوین بین المللی بازینگر فعال و مسئولیت پذیر است. نه تماشاگر منزوی، نه مهره خاموش در حاشیه بازی قدرت ها. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصویرسازی های مغرضانه نشان میدهد که در جهان پیچیده امروز گفتگو را نه به عنوان تکتیک موقتی بلکه به مصابه راهبردی بنیادین برای صلح، ثبات و رشد برگزیده است. بله، ایران به شریک گفتگو، نه موضوع منازعه، سازنده پلهای فهم، نه ویرانگر بسترهای تفاهم است و آینده‌ای که از تهران ترسیم می شود آینده‌ای بر پایه عقلانیت، استقلال و کرامت ملت ها است. شما شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بوده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یاران جان، همراهان گرانقدر، اینک دعوت میکنم مجله خبری شبانگاهی را با هم شنونده باشیم.
مجله خبری
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وینا طی یادداشت رسمی با اشاره به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و گزارش اخیر رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعتراض و تصریح کرد. محتوا، لحن و دامنه این گزارش و شدت محل اراده است و نشان دهنده انحراف آشکار از مأموریت ادعای بی‌طرفانه مدیر کل این نهاد است. گزارش رافائل گراسی به شورای حکام آژانس با عنوان موافقتنامه پادمانی امپیتی با جمهوری اسلامی ایران است. بدین ترتیب دلیل اعتراض ایران به این گزارش یک طرفه و غیر منصفانه بودن و نیز وجود اغراض سیاسی پشت پرده از تهیه و انتشار آن است. در یادداشت ایران اعلام شده که عدم وجود هر گونه مدرک دال بر انحراف به سمت اهداف نظامی مجدداً ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید می‌کند. هیچ مدرک معتبر وجود ندارد که ثابت کند موضوع‌های باقی مانده خطر گسترش به همراه داشته است. همانطوره که در این گزارش بیان شده است، ایران در مورد موضوع‌های مربوط به اجرای معمول پادمان به همکاری با آژانس ادامه می‌دهد و آژانس تلاش گسترده برای راستی آزمایی در ایران متناسب با چرخه سوخت هسته‌ای و فعالیت‌های ایران انجام می‌دهد. ایران در عین حال گزارش جدید رافائل گروسی را غیر منصفانه و سیاسی توصیف کرده و آن را ناشی از فشارهای غربی ها می داند. مقامات ایرانی معتقدند این گزارش بر اساس اسناد ساختگی اسرائیل تهیه شده و به جای تمرکز بر همکاری فنی و دنبال تحریم‌های بیشتر و تشدید تنش هاست. در این راستا در این یادداشت تصریح شده که این یک انتظار کاملا تثبیت شده است که ارزیابی‌های آژانس صرفاً بر اساس منابع تایید شده معتبر و غیر بحث برانگیز باشد. اتکا به اطلاعات تایید نشده برگرفته از منابع آزاد یا اطلاعات ارائه شده توسط طرف‌های سیاسی شناخته شده برای دبیرخانه با اصول عینیت، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری که زیربنای مأموریت آژانس هستند مغایرت دارند. همچنین درج برخی موضوعهای غیر مرتبط در گزارش در تضاد با حرفه‌ای‌گری، عینیت و بی‌طرفی آژانس است. با عنوان مثال غنی‌سازی اورانی 60% طبق پادمان NPT ممنوع نیست و غنی‌سازی و ذخایر 60% ایران کاملا تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس است. ضمن این که ایران در این یادداشت با تاکید مجدد بر موضع اصولی و قاطع خود در رد کلیه سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای پایبندی خود را به معاهده عدم گسترش یا همان NPT و حق بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق ماده 4 این معاهده یادآور شده است. افزون بر این با وجود موانع متعدد در انجام تعهدات خود زیر این معاهده ایران همچنان به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع پادمان ها پایبند است و توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را برای پاسخگویی به نیازهای داخلی ادامه می دهد. نکته مهم این که رافائل گروسی در مصاحبه که روز جمعه 6 ایون منتشر شد اذعان کرد که ایران سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد. با این حال و ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد که ایران موارد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، ادعایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها آن را مردود خوانده اند. وی همچنین با تهدیدهای رژیم صهیونیستی اشاره و تصریح کرد که قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نمی‌توان با یک حمله نظامی نابود کرد. رافائل گروسی تأکید کرد که تأسیسات هسته‌ای حساس ایران در عمق زمین حتی تا عمق 800 متری قرار دارند و دسترسی به آنها بسیار دشوار است. با توجه به اینکه ایران گزارش آژانس را ناقض برجام یا توافقات قبلی می‌داند و معتقد است که آژانس در گزارش خودش از منابع اطلاعات غیر مستقیم مثل کشورهای سیوم استفاده کرده، علت استفاده آژانس از دیدگاه‌های طرف سیوم در گزارش چیست؟ دکتر هادی سربتی، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره چنین توضیح می‌دهد.
در فرایند برجام ما 3 مرحله داشتیم: گام اولیه، گام میانی و گام نهایی. در گام اولیه اعتمادسازی طرفین باید انجام می‌شد که خود جمهوری اسلامی انجام داد ولی طرفین انجام ندادند. در گام میانی قرار بر این شد که اگر آژانس راستی آزمایی کرد و اعتمادسازی جمهوری اسلامی ایران را صحیح گذاشت، برجام در گام بعدی تصویب شود. خب طی فرایندهای مختلف و طی چندین مرحله آژانس اومد بررسی راستی آزمایی، نظارت از طریق دوربین ها، از طریق عوامل، اومد بررسی کرد کلیه سایت های ایران رو و اعلام کرد آقای آمانو که فرایند چرخه هسته ایران صلح‌آمیز و غیر نظامی است و این منتج شد به اینکه قطعنامه 2231 مسبب بشه و جمهوری اسلامی بتواند از مزایای برجام بهره‌مند شود. آخرین گزارش آقای کروسی در واقع مبتنی بر این هستش که اومده گزارشی سیاسی تهیه کرده و پیوسته مباحثی که اخیراً غیر مستند و غیر رسمی است اونها استناد و اشاره میکنه و نشان دهنده این هستش که ظاهراً این کشورهایی که فریج کرده بودن برنامه هسته ایران رو به دنبال این هستن که مقاصد بالاتری رو دنبال کنن، نه ایجاد اعتماد سازی و استفاده ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای. جمهوری اسلامی این شرایط رو داره که برای اینکه بتواند از این فضای شک و شبهه‌آمیز بیرون بیاید، هم اعتماد سازی کامل رو انجام داده، هم میتواند راه‌های مناسبی رو برای اقدام قاطعانه علیه قدرت‌های زورگو و طرف‌های سوء استفاده‌گر در پنجه به اضافه یک انجام بدهد. ما سعی کردیم با دنیا با حسن نیت رفتار بکنیم، پیوسته ولی متهم شده ایم که اینها به سمت ساخت بمب هسته‌ای میروند. خب یک کسی نیست که بپرسه که ناتانیاهو که 15 سال هر هفته و هر ماه میاد میگه که ایران به 90% رسیده، ایران دیگه تا ساخت بمب هسته‌ای نمیدونم یه هفته دو هفته یه ماه فاصله داره، در طول این 15 سال اگر میخواد جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای بسازد نمیتوانه، یا ترسی مگر دارد که اعلام بکند؟ برای آخرین بار میگیم ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای برای به عنوان تکنولوژی برای بهبود و بهبود وضعیت خودمون میخوایم استفاده بکنیم در مجموعه های مختلف که مورد نیاز این کشور هستش.
به نظر می رسد هدف از تهیه و انتشار قبل از موعد گزارش جامع مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران و وارد کردن اتهامات مختلف به تهران، همراهی با آمریکا و ترویکای اروپایی در زمینه تشدید فشارها علیه ایران برای پذیرش توافق یک طرفه و ظالمانه مد نظر آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با ارائه پیشنویس یک قطعنامه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه و نقل از وزارت خارجه آمریکا نوشت ما در حال هماهنگی با شریکان خود درباره موضع گیری هایمان برای نشست آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 9 تا 13 ایون هستیم و در این زمینه تمامی گزینه هایمان را بررسی خواهیم کرد. وزارت خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد که این کشور همچنان نگرانی‌های جدی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و عدم پایبندی طولانی مدت این کشور به تعهدات پادمانیش دارد. هدف آمریکا و ترویکای اروپایی تهدید به فعال کردن سازوکار ماشه است که در برجام گنجانیده شده است، تا در صورت مخالفت ایران با توافق پیشنهادی واشنگتن این اقدام را عملی سازد. نکته مهم این که مسئله برخورد سیاسی آژانس و این که این نهاد اتمی بین المللی تحت نفوذ غربی هاست، نه فقط از سوی ایران بلکه از جانب کشور مانند روسیه نیز که از قدرت های هسته‌ای جهان و رقیب غرب است نیز مورد تایید قرار گرفته است. الکسی لخاچف مدیر عامل شرکت دولتی راستام آروز 6 ایون پس از مذاکرات با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کالینینگراد روسیه اعلام کرد غرب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را کنترل میکند. او با تاکید بر این که سیاسی کردن مسائل هسته‌ای غیر قابل قبول است افزود در برخی موارد شاهد استانداردهای دوگانه در اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم. با وجود اهداف سوگیرانه آمریکا و ترویکای اروپایی، جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای هسته‌ای خود را در زمینه‌های گوناگون توسعه می‌دهد. آمریکا و ترویکای اروپایی، فرانسه، آلمان و انگلیه اهداف متعدد را در قبال برنامه هسته‌ای ایران پیگیری می‌کنند. آنها با ادعای عدم پایبندی ایران و تعهدات پادمانی تلاش دارند ایران را در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت فشار قرار دهند. این اتهامات مبتنی بر گزارش هایی است که ایران آنها را سست و سیاسی شده ارزیابی می کند. امریکا و ترویکای اروپایی میکشند، مسائل را که سالها پیش در چارچوب برجام خاتمه یافته اعلام شده بود بار دیگر مطرح کنند تا از آنها با عنوان ابزار فشار علیه ایران بهره ببرند. در مقابل ایران هشدار داده است که این اقدامات می تواند به واکنش قاطع تهران منجر شود. ایران همچنین بر این باور است که این تحرکات با هدف ایجاد بحران ساختگی و تحت فشار قرار دادن تهران در مذاکرات صورت می گیرد. در همین حال، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت ادامه غنی‌سازی در ایران گفت سال 1 میلیون نفر از رادیوداروهای ما استفاده می کنند. چرا باید سلامت و جان مردم خود را به خطر بیاندازیم و تسلیم فشارهای سیاسی به قاعده شویم؟ محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش 3 کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه و آمریکا برای تصویب یک قطعنامه علیه ایران در گفتگو با شبکه العربیه قطر گفت هر کشور حقوق دارد و آژانس وظایفه، اما متاسفانه این آژانس و دیگر نهادهای بین المللی در سالهای اخیر اعتبار خود را از دست داده اند، زیرا تحت سیطره یک جانبه گرایی آمریکا قرار گرفتند و شیوه عمل آنها عملا اجرای فرامین آمریکا و نه قوانین، مقررات و اساسنامه آژانس است. محمد اسلامی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران فعالیت هسته‌ای را یکی از بنیانهای اساسی پیشرفت هر ملت دانست و افزود هیچ برنامه پنهانی یا اعلام نشده نداریم. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، پایان بخش برنامه‌ی امشب ما طبق روال هر شب حکایت‌های ادبی است. بشنوید.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. درود بر شما همراهان و مهربانان، من ماریا دسراب با حکایت‌های ادبی در خدمت شما عزیزان هستم. یکی از پادشاهان ظالم از مردی پارسا پرسید که کدام عبادت از دیگر عبادتها برتر است؟ او پاسخ داد خوابیدن در نیمروز برای تو بهتر است تا اینکه در آن زمان یک لحظه هم به مردم آسیب نرسانی. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به.